ساعت 20 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شبتون بخیر. به مجموعه خبری خوش آمدید. توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان. دولت پاکستان اعلام کرد با پیشنهاد دولت طالبان افغانستان برای برقراری آتش بس 48 ساعته در مناطق مرزی موافقت کرده است. بنابر اعلام دولت پاکستان، این آتش بس از ساعت 18 امروز به وقت اسلام آباد برقرار شد. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با تایید توافق آتش بس گفت افغانستان به نیروهای خود دستور داده به آتش بس پایبند باشند، مشروط به اینکه طرف مقابل دست به حمله و تعدی نزند. مقامات طالبان دلیل آغاز درگیری ها را پاسخ به حملات هوایی پاکستان به کابل و پکتیکا، خست و ننگرهار در 17 مهر اعلام کردند. در حملات جنگنده های پاکستان به این مناطق، نورولی محسود رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان و چندین تن دیگر از اعضای طالبان پاکستان کشته شدند. اما منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند نیروهای ارتش این کشور در ناحیه مرزی با افغانستان در منطقه مهمند موفق شدند دست کم 30 عضو گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان را از پای درآورند. از سوی دیگر نظامیان افغانستان هم صبح امروز دروازه دوستی در منطقه مرزی اسمی بوده که قندهار بین افغانستان و پاکستان را منفجر کردند. همچنین منابع خبری نزدیک طالبان اعلام کردند با پهباد مواضع ارتش پاکستان در نقاط مختلف خط مرزی را هدف حمله قرار دادند. بنابر ادعای طالبان در این حملات به نظامیان پاکستانی تلفات سنگینی وارد شده است.
امروز نظامیان افغانستان دری را که به نام در دوستی در گمرک مرزی شهرستان اسپین بولدک ولایت قندهار بین افغانستان و پاکستان بنا شده بود منفجر کردند. البته این اقدام افغانستان پس از آن صورت گرفت که از شب گذشته مناطقی در این شهرستان مرزی زیر آتش ارتش پاکستان با سلاح‌های سبک و سنگین قرار گرفته بود. مسئولان حکومت افغانستان امروز اعلام کردند در حملات بامداد امروز پاکستان به شهرستان اسپین بولدک 29 غیر نظامی جان باختند و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. پاکستانی ها نیز در حملات بامداد امروز متحمل تلفات شدند. درگیری های اخیر مرزی بین پاکستان و افغانستان پس از آن شروع شد که در روزهای گذشته پاکستان مناطقی را در خاک افغانستان با عنوان آنچه که کشتن سران تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان میگوید بمباران کرد. و به دنبال این حملات هوایی افغانستان عملیات انتقام جویانه انجام داد و ضمن رد اتهام پاکستان بلکه این کشور را متهم به پناه دادن به داعش کرد.
ما داعش را از افغانستان بیرون کردیم، اما اکنون در ایالت‌های پاکستان از جمله خیبر پختونخوا مراکز آموزشی و عملیاتی ایجاد کردند.
درگیری‌های چند ساعته در مناطق مرزی دو کشور در چند روز اخیر بارها روی داده است و هر کدام آمار متفاوتی از میزان تلفات و خسارات وارد شده به یکدیگر عنوان می کنند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرها. در ششمین روز آتش بس در نوار غزه، اشغالگران با تیراندازی به سمت فلسطینیان بار دیگر آتش بس را نقض کردند. منابع بیمارستانی در نوار غزه از شهادت 7 نفر در نوار غزه در حملات صهیونیست‌ها در مناطق مختلف از جمله شرق شهر غزه خبر دادند. دفتر اطلاع رسانی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد اشغالگران در چند روز گذشته 14 بار آتش بس را نقض کردند. صهیونیست‌ها امروز همچنین با نقض آتش بس 15 فلسطینی را در منطقه رفح بازداشت کردند. همزمان تلویزیون الجزیره گزارش داد رژیم اشغالگر به بهانه‌های واهی از ورود کمک‌های غذایی به نوار غزه جلوگیری و با گشودن گذرگاه رفح مخالفت می کند. سخنگوی حماس با محکوم کردن نقض مکرر آتش بس توسط اشغالگران بار دیگر از میانجیگران خواست تا رفتار این رژیم را زیر نظر داشته باشند و اجازه ندهند از تعهدات خود شانه خالی کند. معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد گروه‌های مقاومت با خلع سلاح یا تحویل سلاح خود موافقت نکردند. محمد الهندی گفت هیچ بند محرمانه‌ای در توافق آتش بس وجود ندارد و تهدیدهای اشغالگران بی اهمیت است. وی تأکید کرد نتانیاهو در تحقق پیروزی شکست خورد و حضور نیروی بین المللی در غزه پذیرفته نیست. مروان عبدالعال از جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز گفت موضوع سلاح مقاومت هرگز در مذاکرات مطرح نشده است. محمد نزال از اعضای جنبش حماس هم گفت سلاح مقاومت تا زمان اشغالگری قابل مذاکره نیست. مذاکرات آتش بس با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ به توافق و تبادل اسرا انجامید. مرحله دوم مذاکرات غیر مستقیم از دیروز آغاز شد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد همزمان با گذشت چند روز از آغاز اجرای توافق آتش بس پیکرهای 16 شهید از زیر آوار خارج شدند. به گزارش این وزارتخانه همچنین در 24 ساعت گذشته پیکر 9 شهید جدید و 35 مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند. پس از اعلام آتش بس در نوار غزه و بازگشت هزاران فلسطینی، مشاهده آوار و ویرانی‌های گسترده به جا مانده از ماشین جنگی رژیم صهیونیستی شادی موقت آنها را به غمی مضاعف تبدیل کرده است.
پس از اعلام آتش بس در نوار غزه هزاران فلسطینی به مناطق ویران شده خود بازگشتند به امید یافتن آنچه از خانه ها یا وسایل شخصیشان باقی مانده بود، اما مشاهده آوار و ویرانی های گسترده به جا مانده از ماشین جنگی رژیم صهیونیستی شادی موقت آنها را به غمی مضاعف بدل کرد. محمد نجار فلسطینی ساکن غزه پس از اعلام آتش بس به خانه خود در شهر خان یونس بازگشته با فضای خالی از زندگی، بدون دیوار، بدون سقف و بدون هیچ مواجه شده است. محمد میگوید
ارتش اشغالگر همه چیز را اینجا نابود کرده است. چیزی جز آوار خانه‌های کاملا ویران شده پیدا نکردم. حتی لباس‌های زمستانی که برای آوارگی در چادرها با آنها نیاز داشتیم. اینجا حتی پرندگان هم دیگر در آسمان پرواز نمی‌کنند.
در بخش‌های غربی محله شجاعی در شهر غزه، ام حسین این جورجاوی زنی 60 و چند ساله به مکانی که بیش از 40 سال خانه‌اش بوده بازگشته، اما چیزی جز آوار و اسباب بازی های سوخته کودکان پیدا نکرد. این مادر قزاوی میگوید
خانه ما دنیای ما بود و اکنون هیچ چیز نداریم. حتی خاطرات ما هم غارت شدند. به دلیل حجم زیاد آوار حتی جایی برای چادر زدن در نزدیکی خانه وجود ندارد و هیچ تلاشی برای از بین بردن این ویرانی نمی‌شود انجام داد.
عبدالرحیم خضر عکاس خبری فریاد کمک‌خواهی سر می‌دهد و خواهان پیدا کردن اجساد اعضای خانواده‌اش است که هنوز در زیر آوار خانه‌شان در شهر غزه گرفتار شدند. خضر می‌گوید
روزهای زیادی رو به امید در آغوش گرفتن عزیزانم تحمل کردم، اما اجساد آنها هنوز در زیر آوار گرفتار هستند و هیچ گروه نجاتی نمی‌تونه به آنها برسه یا کسی بتونه صدای اونها رو بشنوه. من از نهادهای بین‌المللی بشر دوستانه میخوام تا برای حفظ کرامت شهدا و پیدا کردن اجساد عزیزانم اقدام فوری انجام دهند.
مدیر کل دفتر رسانه دولت در نوار غزه تاکید کرده اشغالگران اسرائیلی بیش از 200 هزار تن مواد منفجره بر روی غزه ریختن. اسماعیل از سوابته افسود نیروهای اشغالگر تقریبا 850 مسجد را نیز به طور کامل تخریب و ویران کردند. آنها همچنین بیش از 2450 جسد را دزدیدند و 7 گور دست جمعی در داخل بیمارستان‌ها بر جای گذاشتند. این اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه نشان دهنده بالاترین سطح نقض ارزش‌های دینی و انسانی در جهان است.
پادشاه اردن هشدار داد بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین غرب آسیا با سرنوشتی تاریک روبرو خواهد شد. عبدالله دوم تأکید کرد تنها راه حل بحران کنونی در منطقه ایجاد کشور فلسطین است. پادشاه اردن افزود به سخنان و وعده های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها درباره پایبندی به توافق آتش‌بس اعتماد ندارند. در همین حال مرحله دوم مذاکرات غیر مستقیم حماس و رژیم اسرائیل با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ آغاز شد. هدف این مذاکرات رسیدن به توافق درباره بخش‌های دیگر طرح پیشنهادی ترامپ درباره نوار غزه است. چند خبر دیگر. در مراسم بزرگداشت حافظ در آنکارا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان از فعالان عرصه شعر و ادبیات ایران در ترکیه تجلیل شد.
در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمون به همراه وزیر فرهنگ ترکیه حضور پیدا کرد.
جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به پیام حافظ نیازمند است. او در میان بحران‌ها زبان صلح و عشق را به کار گرفت.
حافظ شیرازی کلامان ظرافتین حکمتله بلوشتران.
حافظ شیرازی نامی ارزنده است که ظرافت قلم را با حکمت هماغوش کرده است و عشق الهی را با زبان حقیقت بیان کرده است.
در شبی که تمر حافظ رونمایی شد از فعالان عرصه شعر، ادبیات و تاریخ ایران در ترکیه هم تقدیر و
اشعار حافظ یک گنجینه بزرگ معنوی برای دو کشور ایران و ترکیه است و از افتخارات من ترجمه دیوان حافظ به زبان ترکی استانبولی است.
پیش از برگزاری این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر خود به ترکیه علاوه بر بازدید از کتابخانه ملت، تبادل نظر با نخبگان فرهنگی ترکیه،
سال فرهنگی ایران و ترکیه رو با قوت بیشتری دنبال کنیم،
دیدار دو جانبه‌ای با وزیر فرهنگ این کشور داشت.
راجب همزمینه‌های همکاری در حوزه دو تا وزارتخونه صحبت و تفاهماتی صورت گرفت.
معتقدیم دیپلماسی فرهنگی میتونه بسترساز هم شناخت عمیق‌تر دو ملت از همدیگه باشه، هم زمینه‌های توسعه همکاری‌ها در بسترهای دیگر رو هم در واقع فراهم کنه.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
نشست علمی عظمت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با حضور اندیشمندان ادیان مختلف هند برگزار شد. این نشست با هدف ترویج گفتگوی بین ادیان و تقویت روحیه همزیستی مسالمت آمیز به صورت آنلاین و با حضور علمای ادیان مختلف و اندیشمندان برجسته هندی برگزار شد. در این کنفرانس اندیشمندان و علمای مذاهب گوناگون با تاکید بر جایگاه والای پیامبر اسلام از سیره مهربانی و انسان دوستی آن حضرت به عنوان الگوی جاودانه برای صلح جهانی یاد کردند. شرکت کنندگان همچنین با اشاره به نیاز روزافزون جوامع بشری به گسترش محبت، گفتگوی سازنده و احترام متقابل، بر اهمیت پیروی از آموزه‌های پیامبر اعظم در ایجاد تفاهم و همدلی میان پیروان ادیان مختلف تاکید کردند. و افزایش دو برابری مساجد اسپانیا. داده‌های دیدبان کثرت‌گرایی مذهبی اسپانیا نشان می‌دهد تعداد مساجد این کشور از سال 2011 تا امروز دو برابر شده است. برابر این گزارش، حدود 1000 مسجد اسپانیا در سال 2011 پس از 14 سال همکنون نزدیک به 2000 مسجد شده است. برابر این گزارش همچنین جمعیت مسلمانان هم که متشکل از مهاجران جدید و شهروندان اسپانیایی که به دین اسلام مشرف می شوند رشد چشمگیری داشته است. بهتر شما از آن می رسانم. فردا پنجشنبه 24 مهر 1404 هجری خورشیدی، 22 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 14 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:11 دقیقه، از آن صبح فردا 4:50 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 6:13 دقیقه خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم میکنه.
قیام کنی.
آقای قاضی با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از شمایی که همراهی می‌فرمایید. برنامه‌های نوبت دوم پخش روز چهارشنبه 23 مهر ماه 1404 رو شنونده‌های گرامی لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:11 است. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد برنامه برهان هست، با یک موضوع که موضوع روز، تحلیل آتش بس غزه و معادلات سیاسی و نظامی حاکم بر منطقه غرب آسیا. و ساعت 20:45 دقیقه هم میتونید با برنامه یک قطره از دریا همراه باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین راسل شرح یک آیه از قرآن کریم رو میدن که البته یک نمایش هم در این برنامه با موضوع آن آیه از قرآن کریم خواهید شنید. خیلی ممنونم که صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً برهان رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام بر شما. در نخستین مرحله از تبادل اسرای گروه های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی بعد از اینکه حماس 20 اسیر صهیونیستی رو به صلیب سرخ تحویل داد، رژیم صهیونیستی هم روند آزاد کردن 1966 اسیر فلسطینی رو آغاز کرد. میخواییم بپردازیم به موضوع آتش بس در غزه و همچنین بررسی نشست شرم الشیخ. امیدوارم که برنامه ریزی کنید و همانند همیشه همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر زارعی و همچنین جناب آقای دکتر ابوالفتح از اساتید و کارشناسان حوزه مسائل بین الملل و البته حوزه غرب آسیا در گفتگو ما رو همراهی می‌کنند. آقای دکتر زارعی به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی جناب آقای دکتر ابوالفتح عرض سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی. مراحل مختلف آتش‌بسی که در غزه برقرار شده، تبادل اسرایی که ما شاهد اون بودیم، هم از سوی رژیم صهیونیستی هم از سوی حماس، اگر یک نگاهی بیاندازیم به مراحل مختلف این آتش بس، در نهایت کفه سنگینی به سمت کدام طرف هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع یک چیزی متن ترامپ هست که یک متن 20 ماده است و یک چیزی وضعیت موجود هست و چیزی که الان در حال اجراست و یک چیزی هم افق این مسئله و افق تر هست. در طرح 20 ماده ای 4 ماده اون کاملا به نفع اسرائیل هست که شامل مواد 1, 4, 13 و 14 میشه و 10 بند از این توافق به نفع فلسطینی هست که بندهای 2, 3, 4 مشترک هست. تبادل اسرا 5, 6, 7, 8, 12, 16 و 17 10 بند از این. 7 بندش هم عمومی هست که به ترتیبات اجرا اشاره داره. بندهای 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21. این تقریبا تصویر کلی این طرح 20 ماده‌ای ترامپ هست. و این سوال وجود داره که چرا بندهای بیشتری به فلسطینی ها اختصاص پیدا کرده. البته ما مدعی نیستیم که این بندها هم وزن هستن و یک آهنگ دارن و یک ارزش دارن، اما به هر حال تلاش شده که یه جوری نشون داده بشه که کفه به سمت فلسطینی هاست. خب سوال اینه که چرا این تصویر ایجاد کردن؟
ما واقعا در میدان واقعیت این چنینه؟
بله، حالا در میدان واقعیت عرض میکنم خود این طرح چرا اینجوری تنظیم شده؟ یعنی چرا جوری تنظیم شده که طرف فلسطینی رغبت داشته باشه به این طرح؟ اولا نشون میده که این طرح اساسا به نفع اونا نیست. یعنی کلیت طرح اگر بنا باشه همه این طرح اجرا بشه، فلسطین خل سلاح بشه اما اسرائیل سلاحشو داشته باشه، وزیر اداره مدنی اینجا در اختیار کمیته خارجی باشه و اداره اسرائیل در اختیار اسرائیل باشه، خب این معلومه که توازن نداره، به ضرر فلسطین است. اما سوال اینه که چرا اینا آمدن 10 بند از این 20 بند رو جوری تنظیم کردن که نمای اون حمایت از فلسطینی هاست. دلیل این هست که طرف فلسطینی در موضع قدرت بوده در زمانی که این طرح در روز اول مهر تنظیم شده و طرف اسرائیلی و طرف آمریکایی و دیگرانی که با اینها در این موضوع همکاری کردن، اینها مقاومت فلسطین را در موضع قدرت می‌دیدن و نیازمند این می‌دیدن که نمای فلسطینی بیشتری به طرح ترامپ بدن. اما این ترس با اصرار حماس و با تأکید حماس و به نظر من با مدیریت بسیار خوب حماس به سه مرحله تقسیم شد. مرحله اول، چهاربند اول هست که شامل آتش بس، عقب نشینی ارتش اسرائیل به از خط آبی به خط زرد هست، از 70% به حدود 52% یا 53% هست، و سوم این که کمک ها بازگشایی بشه و کمک ها وارد غزه بشه، و چهارم هم تبادل اسرا. شما نگاه کنید سه بند این کاملا به نفع فلسطینی هاست، یک بند مشترک اونم تبادل اسرا است. تبادل اسرا تقریبا اتفاق افتاد و 20 از اسرای اسرائیلی به همراه نزدیک به 2000 اسیر فلسطینی از جمله حدود 1716 نفر از کسانی که در غزه بعد از 7 اکتبر بازداشت شده بودند، اینها امروز آزاد شدند و در واقع تحویل شدند. این بخش اول طرح هست که تقریبا امروز به نوعی تمام شده. بخش دوم این طرح که قاعدتا از فردا این شروع میشه و یه چیزی در حدود 2 ماه پیش بینی میشه که این استمرار پیدا میکنه، در این بخش بحث اداره غزه، ترتیبات اداره غزه، تشکیل هیئت صلحی که در طرح ترامپ آمده و در نهایت اینکه بستر روی کار آمدن یه دولت تکنوکرات فلسطینی که طبیعتاً از ساکنان غزه خواهد بود و این هم یه تکنوکراسی مقاومتی طبیعتاً شکل میگیره به خاطری که مردم باید رأی بدن و مردم به غیر مقاومت رأی نمیدن، این ترتیبات باید تو مرحله دوم بحث بشه. و همینطور عقب نشینی اسرائیل که الان در خط از انتقال از خط آبی به خط زرد اتفاق افتاده، تو مرحله دوم باید از خط زرد به خط قرمز که در واقع 18% هنوز باقی میمونه بعد از خط قرمز، میاد توی منطقه خط قرمز. این میشه مرحله دوم، که این مرحله دوم یه مرحله بسیار پیچیده هست، بحث زیادی میبره و بسیاری از ناظران از جمله ناظران آمریکایی اظهار بدبینی کردن، گفتن که بعید هست که در این مرحله حماس تن بده به یک کمیته هیئت صلحی که بخواد نیروهای خارجی، نیروهای آمریکایی و اروپایی و عربی بخواد بیاد اداره اینجا رو بر عهده بگیره، یا اینکه احتمال اینکه اسرائیلی ها واقعا از خط زرد به خط قرمز عقب نشینی بکنن، گفتن اینا خیلی بعید هست و احتمالاً طرح ترامپ در همین مرحله اول یعنی امروز به پایان میرسه و دیگه تداومی نخواهد داشت. در مرحله سوم، مرحله‌ای هست که در اینجا بحث سلاح مقاومت مطرح میشه، تونل‌های مقاومت، سلاح مقاومت و ترتیبات طولانی مدت پس از این و بازسازی غزه. من فراموش کردم بگم که در مقطع دوم بازسازی راه‌ها، بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها گنجانده شده و در مرحله سوم شروع بازسازی خانه‌هایی که حدود 80% منازل میشه.
آقای تبریفت، وضعیت آتش‌بسی که در غزه با تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و حماس امروز آغاز شد، فکر میکنید این آتش‌بس با توجه به تأکید بر سه مرحله‌ای بودن اون چگونه خواهد؟
همه قرائن و شواهد نشون میده که آتش‌بس نمیتونه طولانی مدت باشه. یکی که سنت دیرینه منطقه غرب آسیا به گونه‌ای هستش که از این دست آتش‌بس‌ها زیاد بوده، از این دست طرح‌های صلح زیاد بوده، ولی خرد خرد به تدریج حالا بنا به دلایلی بالاخره زد و خورد یواش‌ها شروع میشه. این یه نکته.